بسم الله الرحمن الرحیم، خیر الصلات و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا القاسم المصطفی محمد
و
و اهل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین از المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. نور علی نور، یهدی الله لنوره من یشاء و یضرب الله الامثال للناس و الله بكل شیء علیم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وسبح له فيها بالغدب والآصال. محضر مبارک سروران معظم، خاطر مبارکتون استحضار دارد که سخن در آیات و بینات سوره شریفه نور است، آیین که در طی شبهای گذشته توفیق مطرح کردن اون رو داشتیم. در میان این سوره آیات 35 بود، آیه 35 بود که در طی چند بحث مطالب این آیه رو معروض داشتیم. گفتیم که خداوند سبحان فرمود الله نور السماوات و الارض، اون مثال مشعل تابناک هدایت الهی برای بشریت، چون مشکاتی است که درون آن مشکات مصباح است، تاقی است که درون آن تاق مصباح و شعله فروزانی قرار دارد، مصباح در زجاجه است محفوظ، این آب دیده و زجاجه خود چون کوکب درخشانی می درخشد و بر نور آن چراغ افزونی می دهد. ریشه این مصباح به اصطلاح مایه سوخت آن از شجره مبارکه است، نه شرقی است نه غربی، یکاد و زیده های و زیده، مدام این نور این شعله به اصطلاح فروزش داره بدون اینکه هیچ جرقه و آتشی به این روغن بخورد، قبل از اشتعال می درخشد. اشاره کردیم که تمام این مشبهم بهی که خداوند سبحان می گوید همه پیاده شده در وجود مقدس و نازلین نبی مکرم اسلام است که او مشکات آفرینش الهی است. خداوند در سینه سینای این پیغمبر مصباح رو قرار داده است. اون مصباح به هدایت تشریعی و وحی الهی به گونه است که پیرامون رو قلب وجود نازنین و جان شریف پیغمبر گرفته است، که خود این جان نازنین پیغمبر کوکب دری است که آن به آن به عظمت و شکوه وحی می افزاید. این شجره مبارکه وحی آسمانی که بر پیغمبر نازل شده است، نه شرقی است نه غربی است، نه افراط یهودیت را دارد و نه تفریط مسیحیت رو، که دیشب این قسمت سخن به خدمت عزیزان تکمیل کردیم. در اون اوج اعتدال است اون چه بر قلب وجود مقدس پیغمبر اسلام نازل شده است. یکاد و زیته های و زی می درخشد این قرآن به این هدایت تشریعی که دستاورد نبی مکرم است، بدون این که ولولن تمسس خنارون، هنوز آتش به اون نخورده باشد می درخشد. خب در این باب هم مطالبی رو خدمت عزیزان در عظمت جایگاه قرآن معروض داشتیم و گفتیم قرآن به خودی خود جاذبه و درخشش داشته است. در اون عصر خفته اندیشه بشری و در اون فضای تاریک جزیره العرب نیز جایگاه خود رو قرآن به دست آورد. انسان‌هایی که هنوز با حقیقت و ظرائف و لطائف این کلام آشنا نبودند، نه تبیین اون می‌دانستند و نه تفسیر اون می‌دانستند، هنگامی که برخورد ابتدایی با آیات نورانی وحی می‌کردند، نمونه‌هایی از تأثیر اونها رو دیشب خدمت عزیزان عرض کردم که چگونه جذب و محو این عظمت کلام می شدند و خازانه ولو این که در لباس دشمن بودند سرفرود می آوردند و اقرار به عظمت کلام الهی می کردند. این زمانیست که هنوز اون زناد قابه که دیشب اشاره کردیم، اون چخماق بزرگ نخورده است به آیات الهی. اگر بخورد اون چخماق بزرگ به آیات و جرقه ها از آن تولید شده که دنیا رو نورانیت اون میگیرد و از آیه اون لطائف و ظرائف عمیقی که بشریت حاجتمند به آن است در تمام اعصار و قرون برون می آید. این زیت یوزی و این روغن تابناک همیشه تابناک بوده است. عزیزان، من یه جمله اشاره می کنم خدمت سروران گرامی، بانگاه نورون علا نور رو محضران بارکتون بازگو می کنیم. این اختصاص به اون زمان ندارد، به همون گونه که در پایان عرایض دیشب گفتیم، تمام انسان‌های آزاده و متفکری که در طول تاریخ از حجاب‌ها رسته‌اند، هنگامی که با این مجموعه شریف برخورد کردند، ولو این که تفسیر اون نمی‌دانستند، تبیین اون نمی‌دانستند، اما خاضعان خستو شدند و اقرارهایی رو بازگو کردند که موجب افتخار این مجموعه و وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی است. اگر می‌بینید بزرگ مردی که وارث مجموعه ادبیات چند صد ساله کشور شمالی ما و روسیه گذشته و مسکو است، هنگامی که با قرآن آشنا می‌شود، تولستوی آخرین جمله‌ای که در این باب می‌گوید آن است که این کتاب کتاب امروز نیست، کتاب فردای بشریت است. فرداها انسان‌ها محتاج به این کتاب و این اندیشه‌ها خواهند بود. با دیدگاهی که اون مرد دارد، تمام است که یکاد و زیته های و زیع و لولم تمسس و نارون، هنوز نار نخورده است به اون چه میبیند اون مرد. و اگر احیانا میبینید در جلد ششم توماس کارلی چنین بازگو میکند که به هر حال قرآن اون جاذبه های ویژه خود رو دارد، اگر بصیرتی باشد و به اون نگاه شود، اونگاه انسان آزاده گوشه ها و لطائف و ظرائف این کلام رو میفهمد. و اگر اون مرد می آید با شهامت دیونپورت اون اقرار رو می کند و کتاب می نویسد، عذر تقصیر به پیشگاه رسول خدا و قرآن رو می نویسد، با اونگاه یه بخش چهارم این کتاب رو اختصاص می دهد به جاذبه های قرآن و لطائف و زیبایی های قرآن. یا اگر شما کسی می بینید که شکسپیر آلمان، می بینید گوته، این مردی که از سرسپردگان و به هر حال دست ارادت دادگان به خواجه شیراز نیز می باشد، هنگامی که با جاذبه کلام الهی و قرآن مسلمانان آشنا می گردد، اقرار می کند که اگر کسی با این کلام آشنا گردد، مفتون جاذبه های اون می شود و اگر به دقت در این کتاب بنگرد، در زیبایی های اون محو می شود. فراوان داریم در طول تاریخ که مثبت این جمله قرآن کریم و این جزء آیه شریفه سوره نور است که یکاد و زیته ها یوزی، این روغن درخشان هنوز جرق نخورده است، دلها رو به سوی خیش جذب می کند و جاذبه اون عقول و استعدادها رو تحت شعاع خود قرار می دهد. اما هنگامی که اون جرق می خورد، وجود مقدس اسدالله غالب علی ابن ابی طالب آن می گوید که دیشب خدمت عزیزان گفتم که باید 70 بار شطر در تفسیر سوره مبارکه هم از زبان دربار گرانقدر او ابن عباس بخواهد بنویسد و برای بشریت بگوید. فرمود ولو لم تمسس نار، این اون که دیشب خدمت عزیزان گفتیم تا این فراز بود. به دنبال اون گفت نورون علا نور، نورون علا نور. کلمه نورون علا نور گویا یه مبتدای محذوفی دارد. این مثال هدایت الهی و این نور مضیء خداوندی در مجموعه اون که از اول آیه تا اینجا گفته شد، همه این نورون علا نور، نوریست بر فراز نور، نوریست بعد از نور، نیاز به یه تأمل مختصر دارد. خداوند سبحان ابتداعا فرمود نور هدایت الهی یعنی آشنایی و رهنمون کردن بشر با اون که خداوند سبحان برای تعالی و سعادت این انسان میخواهد و مکمل نیروی عقل و اون فطرت درونی میشود که الان به یه مناسبت اشاره خواهم کرد خدمت عزیزان. خود این مشعل هدایت الهی نور است، مصباح، مصباح نور است. اما این یه نور مستقل، این مصباح درون مشکات بود. خود اون مشکات که فضای وجودی شخصیت پیغمبر مکرم اسلام و در سابقه قبل از پیغمبر دیگر انبیاء الهی بودند، خود مشکات وجودی انبیاء یه امتیازاتی داشت که به این نور نور دیگری می‌افزود. پیامبران الهی سهو نداشتند، پیامبران الهی نسیان نداشتند. اون که خداوند سبحان بر اینها میگفت و هر نوری که بر دلهای اینها میتابانید، اینها با اطمینان کامل بدون کاستی و نقصان برای بشریت منتقل میکردن. یعنی به نوعی خود این مشکات وجودی پیامبران الهی نور دومی بود که در کنار اون نور اول و مصباحی که درون سینه دارن موجب تلالو و درخشش بیشتری میشد. و باز در میان وجود شاخص نبی مکرم، اون زجاجه‌ای که این وحی نورانی قرآن درون اون قرار دارد، همان گونه که گفتیم شخصیت پیغمبر یه تجلی کاملی از نور الله است. خود وجود مقدس نبی مکرم، خصال نبوی قبل از بعثت و بعد از بعثت، نور دومی است که به نورانیت قرآن کریم افزود و موجب شکوه و جلال بیشتر شد. خود نورانیت قرآن، نورانیت جان انبیاء الهی و پیامبر مکرم اسلام، اون شخصیت و خصال خاص، یعنی بفرمایید مشکات، مصباح، زجاجه، هر کدام اینها مستقلن یه نور است. مجموعه اینها می شود نورون علا نور. خداوند سبحان بعد از مرور به تمام مصادر قبل فرمود نورون علا نور، مجموعه اینها نوریست بس شجر و عظیم که زندگی بشر رو روشن می کند و سرسپردگان این مکتب رو در یه محیط و در یه فضا و بستر مناسب نورانی برای زندگی و معیشتی پاکیزه قرار می دهد. نورون علا نور. یهد الله لنورهی من یشا. و خداوند سبحان هدایت می کند به سوی این نور خیش هر آن کسی را که بخواهد و مشیت او تعلق داشته باشد. یهد الله لنورهی من یشا. کلمه یهد الله عنایت می‌فرمایید که فعل مضارع است و فعل مضارع در کلام عرب همیشه گفته این دلالت بر استمرار دارد، یعنی این یه صفتی است که همیشه خداوند سبحان اشتغال به این صفت دارد. هدایت الهی آن به آن و لحظه به لحظه در سراسر هستی است. یهد الله لنورهی، خداوند به سوی این نورانیت کامل خیش دلهای بشریت انسانها رو هدایت می‌کند. اساساً خود کلمه هدایت که از برجسته‌ترین صفات حضرت پروردگار است و میتوان گفت بعد از خلقت و آفرینش کلیدی ترین عنوانی که خداوند برای حضرت خود در قرآن مطرح میکند، صفت هدایت الهی است. قد درف هدا، که اون مقام شامخ خداوند سبحان در هدایت بروز بیشتری برای بشریت می کند و تجلی بیشتری دارد. خود این کلمه هدایت هر راه نمایی و رهنمونی را نمی گویند. اساساً واژه هدایت در کلام عرب به معنای اون راه نمایی است که همراه با دلسوزی، ملاطفت و مهربانی و مهرورزی باشد. اگر کسی رو به دین شیوه به راه می آورند و راه نمایی می کنند، نام چنین کسی هادی است و عمل او هدایت است. از مصادیق استعمال این کلمه هم حتی می توانیم از اشتقاقاتش یه چیزها بفهمیم. مستحضرید که هنگامی که حاجیان می خواستند به سوی منا بروند، به سوی قربانگاه بروند، یه شق و نوعی از حجی که در اسلام وجود دارد حج قران است. حج قران این است که حاجی قربانی خودش رو همراه خیش میبرد به سوی منا و در منا قربانی میکند، قربانی اونجا نمیگیرد. یکی از خصوصیاتی که به این حج قران میگویند این است، البته عناوین دیگر فقهی هم دارد. خب حال وقتی که حاجی با خود قربانی به سوی منا میبرد، به اون قربانی که همراه خودش میکند هدی میگویند. کلمه هدی از مشتقات کلمه هدایت است. هدیان بالغ الکعبه، یه هدیه است که به کعبه میرسد و خودش رو میرساند به مکه و آنگاه به قربانگاه میبرند. از خصوصیاتی که در این هدی وجود داشت این بود، یه نشانی بر او میگذاردند. اگر احیانا شتر بود، یه مثلا شکافی بر کوه ها رو ایجاد میکردند. اگر احیانا گوسفند یا گاو بود، یه چیزی به گردن او میآویختند. آنگاه در مسیر تا منا که این قربانی رانده میشد،
خود حاجی و حاجیان با احترام کامل این قربانی را می بردن و اگر حرامیان و دزدان نیز در مسیر به این قافله و کاروان می زدن، با همون ذهن جاهلیت خودشون معترض این قربانی نمی شدن. این قربانی را احترام می کردن تا به مقصد و مبلغ خیش برسد. به این به اصطلاح حرکت دادن و این گونه یه حیوانی را تا منا رساندن، قربانی را تا منا رساندن، سوق الحدی می گفتن که در خود این یه راهنمایی و یه رهنمون کردن تا مقصد با لطف راهنمایی است. هنگامی که در عرب عروس رو میخواهند به اصطلاح در شب عروسی برای زفاف و حجله داماد ببرند، از اون شیوه برون آوردن عروس و اون رو به سوی مقصد بردن تعبیر به هدی الاعراس میکنند. اون شیوهی که با ملاطفت، با ناز کشی، با احترام، با ابراز نیاز، با یه خصوصیات این چنینی انجام می شود، چنین راه نمایی به منزل بخت را هدی الاعراس می گویند. در خود این کلمه این وجود دارد. استعمال سوم هم بد نیست. همین که شما می خواهید دلی را به سوی خودتون جلب کنید، یکی از راه های جلب کردن دل به سوی یکدیگر، همان گونه که معصومین علیه السلام هم فرمودن، دادن هدیه است. هدیه یعنی آن چیزی که شما به یه دوستتون، به یه عزیزتون تقدیم میکنید، پیشکش میکنید، کادو میکنید تا دل او را به سوی خودتون جلب کنید. و در فرمایشات ذوات مقدسه محمد آل محمد توصیه به اون داریم که تحابو به یکدیگر هدیه بدید تا دلهاتون به یکدیگر جذب شود. خود هدیه دادن یعنی یه شیئی را، حال کم یا زیاد تفاوتی در اون نیست، یه شیئی را با محبت کامل و ابراز علاقه به دیگری تقدیم کردن. خود این دادن با لطف را هدیه میگویند. مشتق از کلمه هدایت میآید. خداوند سبحان انسانها را رهنمون میکند. یهد الله لنوره من یشاء. اما هدایت الهی با ظرافت، با لطافت، با مهربانی و مهرورزی نسبت به بندگان خویش است. لذا از این راهنمایی و دلالت در قرآن کریم تعبیر به هدایت می شود. فرمود یهدی الله لنوره. حالا من یه جمله مختصری رو اینجا در همین کلمه هدایت خدمت عزیزان میگم تا به بخش های سخن امشب ان شاء الله برسیم. توجه دارید هدایت خداوند سبحان نسبت به ما آدمیان در یه تقسیم کلام کلی نگر دو شقه دارد. یه شق هدایت الهی و همان خصوصیاتی که در همین کلمه وجود دارد، هدایت درونی خداوند نسبت به ماست. آنچه خداوند در فطرت ما آدمیان، در وجود ما انسانها، یه دلالتها و راهنمایی‌هایی کرده است که مصداق هدایت درونی الهی یا هدایت فطری است. من استنداد می‌جویم از کلمات نورانی وجود مقدس سید الموحدین امیر المؤمنین خدمت عزیزان تا این جمله رو لذت به حلاوت اون رو به شکل عمیق و دقیق بنگرید و ببینید. در خطبه اول نهج البلاغه وجود مقدس امام چنین می‌فرماید: بعد از اینکه ساختار ترکیبی مادی و عنصری بدن آدمی رو مطرح می‌کند، انسان رو مطرح می‌کند، ثم نفخ فیها من روحه، اونگاه هنگامی که این کالبد شکل میگیرد، خداوند سبحان از اون نفخه الهی و دم الهی در این وجود میدمد. یعنی از اون روحی که جان که از عالم الهی است، یقین میدانم رخت خود باز برانم که همان جا فکرم، خداوند سبحان از اون روح ملکوتی که به تعبیر بو علی سینا حبتت الیک من المحل الارفعی و رقاء ذات تعزز و تنمعی، از همان روح بلندی که فرود می آید و در این قفص تن به اصطلاح قرین و آشنا می شود، فرمود نفق فیها من روحه فمصلت، اونگاه متمثل می شود و بر می خیزد، انسانن زا از حال یجریها، اون روح وقتی که در این کالبد دمیده می شود، اونگاه انسانی می شود دارای ذهن و دارای اندیشهی که یجریها به جبلان و به حرکت در می آید، دارای اندیشه می شود که این اندیشه به اصطلاح زیر و رو می شود، یجلی ها و فکر نیت صرف به ها، این روح وقتی که دمیده می شود به وجود انسان، انسان دارای فکر و دارای ادراک کلیاتی می شود که با این فکری که دارد به امیر به تعبیر امیرالمؤمنین یتصرف بها، در وجود و در هستی، در جمادات، در نباتات، در حیوانات، انسان با اون نفخه الهی که ذهن و فکر از دستاوردهای اون روحانی در وجود انسان تصرف میکنه، یتصرف بها و جواره یختمها، و اونگاه خداوند این جواره رو نیز در خدمت اون روح که مجهز به ذهن و فکر است قرار میدهد، و ادوات یقلبها و یه ابزاری در اختیار اون روح قرار میدهد که به وسیله اون ابزار روح اون جوال و سیار آدمی میتواند در وجود تصرف کند. و بعد اونگاه امام این جمله رو میفرماید که مراد من اینه، وقتی که نفخ فیها من روحه، نفخ اومد در وجود انسان، ثم فرمود امام به دنبال آن و معرفت یفرق بها بین الحق و الباطل، و خداوند یه معرفتی در وجود انسان و در خمیر مایه آدمی قرار میدهد که به وسیله اون معرفت یفرق بها بین الحق و الباطل، انسان با این معرفت فطری درونی میان حق و باطل تمیز قائل میشود. یعنی از کاذبترین دروغگویان سوال میکنی دروغ چیست؟ یعنی بونو در اختیارش بده، یک ساعت در مذمت دروغ سخن میگوید. از ظالمترین ظالمان ناقض حقوق بشر بگو حقوق بشر چیست، برای تو سمینار برگزار میکنم و دفاعیه حقوق بشر صادر میکنم، و سخن از آزادی میگوید، سخن از حقوق انسانها میگوید، و اونگاه برای تو به هر حال به قوغا بپا میکنم. فرمود و معرفت یفرق بها بین الحق و الباطل و الازواق و المشام و الالوان و الاجناس. و اونگاه ادامه مطلب، امیر المومنین فرمود روح میاد تو این بدن، و اونگاه وقتی که روح تو بدن انسان اومد و ذهن و فکر به حرکت در آمد، ابزاری نیز خداوند در اختیار آن قرار داد، آدمی معرفت بین شناخت حق و باطل رو پیدا میکنه. این هدایت درونی الهیست، این رو خداوند متوجه تمام انسان ها میکنه. هیچ انسانی نیست الا به مقدار لازم از این معرفت درونی الا اینکه برخوردار است، و خداوند سبحان مجهز کرده است این رو. میگذرد بس، من دیگه فرصت ندارم، شاید امشب مقتضی نباشد. استدعا میکنم عزیزانی که اهل مطالعه هستند که به حمد الله فراوانی مراجعه به این خطبه اول نهج البلاغه داشته باشید که امام همه چی رو تو این خطبه بیان کرده است. اونگاه میفرماید امیرالمؤمنین قوغا به پا میشود در میان انسانها، مشکلات انسان رو مطرح میکند. سپس در یک فراز دیگر امام اینطور میفرماید، ثم بعد از این که خداوند اون نیروی معرفت جرای ممیز بین حق و باطل رو در وجود انسان ها قرار میدهد، و خود انسان میتونه به وسیله این هدایت الهی راه را از چاه تشخیص بدهد، اونگاه دغدغه ها می آید، دلواسه ها می آید، این معرفت مشوب میشه، مغلوط میشه، دوچار پاری از مسائل می گردد. امیرالمومنین فرمود فبعث فیهم رسله و واتر فیهم انبیاءه. اونگاه خداوند سبحان مرحله دوم هدایت برونی را آغاز می کند، انبیاء و رسولان الهی میان به وسیله ابزارهایی که خداوند سبحان در اختیارشون قرار می دهد، اونها که وجودشون مشکات می شود به خداوند مصباح در اون وجود قرار می دهد، این پیامبران الهی میشن سرسلسله مبارکی که اون هدایت بیرونی خداوند را نسبت به انسان متصدی هم. اینها حاملان هدایت بیرونی خداوند سبحان هستند که به وسیله اون معرفت درونی هنگامی که کنار هم قرار میگیرن مجموعه هدایت خداوند رو برای بندگانش تشکیل میدن. یهد الله لنوره من یشاء، خداوند سبحان به وسیله اون معرفت درونی و شناخت های فطری و به وسیله این سلسله جلیله و بزرگواری که خداوند سبحان مثالشون رو اینجا مطرح فرمود و سرامت اینها رو بازگو فرمود، یهد الله لنوره، خداوند با نور جلال و جمال خیش، خداوند با نور معرفت خیش، خداوند با نور راهیابی انسانها در زندگی بشریت و جامعه بشری رو آشنا می کند. یهد الله لنوره من یشاء و یضرب الله الامثال للناس. اون من یشاءش هم یک اشاره مختصر خدمت عزیزان بکنم، شاید خیلی حاجت به توضیح نباشد، همه کس زیر پوشش هدایت الهی هستند. اون معرفت فطری مال هم است، خداوند این من یشاءش همه انسان ها هستند. اساسا اگر فرمود من یشاء، یک به دلیل این که کسی جز خدا هادی نیست، انبیاء الهی و رسولان هدایت خدا رو برای مردم تبیین میکنند، اما اصل هدایت از آن خداوند سبحان است. انک تهدی من یشاء الی صراط مستقیم، هدایت خدایا از پس و بس، انبیا حاملان این هدایت برای بشریت هم و اینها به اصطلاح مبلغان هدایات الهی الذین یبلغون رسالات الله. این مسئولیت بر دوش این بزرگمردان الهی است. فاز اول هدایت با خداست در فطرت و درون ما. فاز دوم هدایت که رسیدن رسولان الهی است، این هم با خداوند است که این پیامبران بزرگوار الهی دستاوردشون رو امروز بشریت می‌بیند. از آدم تا خاتم هر آنچه این بزرگ مردان الهی آوردن، الان بشر خواسته یا ناخواسته دارد همون دستاوردها رو استفاده می کند و بهره می برد. این یه هدایت دیگه هم ما داریم، اون هم از آن خداست. این هدایت اون هدایتیست که می توانه از اون تعبیر به توفیق کرد. این همان است که انه ولی توفیق، این هم مال خداست. یهد الله لنوره من یشا. اگر کسی در مسیر این هدایت قرار می گیرد، اونگاه توفیق الهی شامل او می شود، یعنی متکامل در این خط می شود که اسم این توفیق هدایت سوم است، هدایت خاص است که دیگه نمیخوام این بحثا رو الان خدمت عزیزان مطرح کنم. البته یه هدایت چهارم هم داریم که اون مال دنیا نیست. اون هدایت آن است که وقتی که انسانها در سرای قیامت پا می گذارند، اونجا یه عده‌ای از انسانها رو دستشون می گیرند، می برند به سرمنزل مقصود، اینها رو می برند به اون جایگاه رفیع نعمت و عزت دوام و بقا و ازلی، میرسن به اونجا که از ازلیت تا ابدیت رو ببینن چه خبر بوده است. اونجا جایی است که الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، زلزله اینهاست. میگن سپاس خدای را که ما رو هدایت کرد به اینجا، و اگر هدایت خدا نبود ما در اینجا نبودیم. این هدایت ما به اینجا نیست، این هدایت از قیامت تا خود بهشت است. این چهارمین نوع هدایت الهی است که اون طرف خط است و این طرف پیدا نمی‌شود. فرمود و یضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء علیم. خداوند سبحان هادی است، آن به آن هدایت میشه. هر لحظه انسان میتواند از این نور هدایت الهی استفاده کند. تکرار میکنم خدمت عزیزان و تأکید دارم، یهد الله همیشه فعل هدایت در قرآن به شکل مضارع به کار برده میشه، یعنی آن به آن این هدایت زنده است. شما الان میتوانید با پیغمبر مرتبط باشید. مکتب رسول خدا الان برای شما هادی است، نه 1400 سال قبل. قرآن الان هادی شماست، نه 1400 سال قبل. مجموعه نور هدایت الهی لحظه به لحظه زنده است. یعنی خداوند سبحان از یه گوشه نه ایستاده است که بشر رو نظاره کنه. قرن 18 هم، پایان قرن 18 هم، نیمه های قرن 18 هم، یه مکتب فکری در اروپا پیش اومد که این مکتب فکری جدیده از مکتبهای جاهلیت بت‌پرست صدر اسلام بود. دئو در فرانسه یعنی خدا، البته اصل این کلمه لاتین یونانیست. یه مکتبی ایجاد شد به نام مکتب دئوئیسم، دئوئیسم یعنی خداگرایی. این مکتب فکرش این بود که خدا آفریده است وجود را، خداوند سبحان بشر را آفریده است، اما به هدایت بشر، به زندگی مادی و غیر مادی بشر خداوند کاری ندارد. خدا فقط هست در خلقت. ما می‌دانیم که خدا نیست، آفریده است وجود را، اما خدا نه به ما کاری دارد نه ما به خدا کاری داریم. از او به خیر، از ما به سلامت، خدا به طرفی، ما به طرفی دیگر. این مکتب همون مکتب بود پرستان جاهلیت بود. اونها میگفتن خدا آفریده است، دیگه خدا به ما کاری ندارند. اگر ما هم کاری داریم، به رب الانواع کاری داریم، ما دیگه به خدا کاری نداریم. تفکیک خالقیت از ربوبیت و پروردگاری به هدایت خداوند. این مکتب خیلی این مقداری هم اوج گرفت، تعلیفات هم داره، مطالب هم این دارد و زمینه ها رو ایجاد کرد. حتی به اعتقاد پاری از دین شناسان امروز در اروپا، خود اومانیسم انسانگرا هم یه ریشه هایی بعضا در این مکتب فکری دارد. و این جدایی هدایت به اصطلاح از ذات حضرت احدیت. فرمود یهد الله، خدا آن به آن هدایت میکنه. خدا هر لحظه نور در این دل میتابانه. خداوند هر لحظه با تو سخن میگوید. تو میتوانی هر لحظه از منبع نورانی هدایت الهی استفاده کنی. خداوند سفره رو گشوده است پیش روی شما انسان ها. دیروز و امروز و فردا بشریت یکسان در سر این سفره نشسته است. نور وحی بر تمام دل ها امروز میتابد. دست پرمهر رسول خدا امروز هم چون دیروز بر سر بشریت است، به هیچ فرقی وجود ندارد. این یهدی لحظه به لحظه است. این خیلی نکته مهمی است که عرض میکنم خدمت عزیزان. این نکته بسیار دقیقی است که هرگز با هیچ جزء از هدایت دینی احساس فاصله زمانی و بیگانگی عزیزان نمیشه. هر جزء هدایت دینی اگر همان گونه که باید باشد تعریف شود و بازگو شود، حلاوت و تازگی و شیرینی و حدیث بودن، یعنی نو بودن خودش رو در بطن خودش پیدا میکنه. فرمود والله بكل شيء، خداوند این مثال بزد، این مشکات و قندیل رو گفت، والله بكل شيء علیم، خداوند سبحان به هر شیء علیم است. اگر شام شهادت وجود مقدس حضرت سامل الحجج علیه السلام نمی بود، من این قسمت داخل پرانتزی که الان میخوام عرض کنم نمی گفتم. اما چون شام شام شهادت مولانا و مقتدانا و حضرت سامل الحجج علی ابن موسی الرضا علیه آلاء و تحییت و سنا سلات الله و سلام علیه السلام می باشد و ما هم در کنار مسجع تابناک و در این بین الجبلین روزتون من ریاض الجنه نشستیم و فاصله چندانی با قبر مطهرش و وجود نازنینش نداریم. من دوست می‌دارم که اینجا خدمت عزیزان یه داخل پرانتزی در پایان آیه نور از زبان وجود مقدس حضرت سامل حجج داشته باشم که شاید مدخلی باشم برای پاره‌ای از تذکرات رو خدمت دوستان مطرح کردن. آیه نور رو ما به همین مقدار تمامش کردیم. بعد از این که فی بیوتن ازن الله، فی بیوتن ازن الله، خب این الله نور السماوات و الارض مثال این نور مشکات و مصباح و تمام این خصوصیات گفته شد، حالا اینو کجا میشه پیدا کرد؟ این مشکات رو کجا بریم دنبالش بگردیم در به در؟ این رو کجا پیدا کنیم؟ فی بیوتن، این مشکات و این مصباح و این زجاجه در بیوت و در منازلی است، در خانه هایی است که ازن الله خداوند سبحان اذن داده است، اجازه داده است به این منازل انطرفه که اینها خیلی بالا باشند. خداوند رفع مانع کرده، اجازه داده است به رفعت و بلندی این منازل، نه بلندی مادی بلکه بلندی و رفعت معنوی و مقامی و علو و شانی. خداوند به این منازل و بیوت اجازه رفعت و بلندی داده است و یوز کروفی حسموح و در این منازل مدام ذکر خدا می شود. یسبح له فی حاضر الغدو و الاصال، تسبیح می کنند در این منازل خدا را در صبحگاهان و شبانگاهان. چه کسی؟ رجالون لا تلهیهم تجارتون و لا بیعون عن ذکر الله، مردانی که هرگز مظاهر زندگی مادی و اقتصادی دنیا که تجارت و بیع باشد اینها را از یاد خدایشون آنی و کمتر از آنی غافل نکرده است و غافل نمی کنند. حالا این منازل رو پیدا کنیم، اون مردان و رجال رو پیدا کنیم. تفسیر این آیه میماند انشاءالله برای گفتار بعدی که در این سوره مبارکه خواهیم داشت. اما دیگه ذهن از اینجا کشیده میشه، من میخوام که با هم قدمی بگذاریم در کناری که از این بیوت بیست.
با هم میخوانیم کلام وجود مقدس حضرت سامل الحجج علیه السلام رو. عرض کردم اگر شام شهادت نبود من اینجا به سه دیگری رو در خطاب خدمت عزیزان داشتم. ابن جندب، عبدالله ابن جندب میگوید که کتبت و الی ابوالحسن رضا، نوشتم نامه‌ای به حضرت رضا علیه السلام، اسأله عن تفسیر هذه الآیه، سؤال کردم از وجود مقدسش از تفسیر این آیه. کدام آیه؟ الله نور السماوات و الارض. از تفسیر این آیه از وجود مقدس امام سؤال کردم. فکتب الی، آقا برای من نامه نوشتم. کتب الی الجلال، اما بعد بعد از حمد و ثنای الهی بدان فان محمدا کان امین الله فی ارضه، رسول خدا امین خدا در خلق بود، امین بر بندگان او بود. گویا بندگان خدا امانت خدا در دست رسول بودند، گویا معارف الهی امانت خدا در دست رسول خدا بود. او امین خدا بر خلائق بود. فلم موقب زن نبی، هنگامی که پیغمبر قبض شد و از میان بشریت برخاست، کنا اهل البیت و رفتو، ما اهل البیت وارثان آن وجود نازنین و شخصیت مبارکیم. فنحن امناء الله فی ارضه، ما امینان خداوند سبحان در روی زمینیم. امشب یا فردا صبح مشرف میشید مقابل قبر مطهرش میایستید، میگید السلام علیک یا امین الله فی ارضه. یه زمانی فرصت باشد من این جمله امین الله رو مفصل تر خدمت عزیزان خواهم رو که چی تو این کلمه وجود دارد. نحن امناء الله فی ارضه، عندنا علم المنایا والبلایا، نمیفهمیم این چی. در نزد ما خاندان است علم منایا، منایا یعنی علم خواب، و بلایا و حوادث وجود و هستی. این علم منایا و بلایا چیست؟ رشید هجری رو امیرالمومنین کی بهش یاد داد از علم منایا و بلایا که زبونشو بریدند؟ چی یاد داد امیرالمومنین؟
گرایش علمی روشن این بود، علم بلایا از علی یاد گرفته بود. دیگران نمیتونستن، اما یا روشن توانش رو داشت، امام به اون یاد داد، زبانش رو بریدند. این چه علمیست؟ علم المنایا و البلایا و انصاب العرب و مولد الاسلام و ما منفعت انتزد و معه و تحتی معه الا و نهر و معرفا. هیچ گروهی نیست که حرکت شوم یا مبارکی داشته باشد الا اینکه ما جلودارانش میشناسیم، رهروانش میشناسیم، امامانش میشناسیم، قائدانش میشناسیم. یه بحث مفصلی رو حضرت سامون لجج دارن میگن، من اینها رو رد میشم. اون قسمتی که میخوام خدمت عزیزان بگم اینه، میرسن به اونجا که نحن الاخذون، وقتی که روز قیامت میشود نحن الاخذون به حجرت نبینا، ما پیروان پیغمبریم و نبینا الاخذ به حجرت ربنا، پیغمبر متصل به خداست، ما متصل به پیغمبر و شیعیان ما آخذون به حجرتنا، اینها پیروان ما دنبال ما رو میگیرند. ادامه میدن حضرت تا اونجا که فرمود من ما تبه و یحبنا کان حقا علی الله ان یبعثه معنا. اگر کسی با محبت و با ایمان و با حب ما خالدان بمیرد، با اعتقاد و ایمان نسبت به ما خالدان بمیرد، ما حقا علی الله بر خداوند حق است که او را مبعوث با ما خاندان کند. آنگاه فرمود مرادم اینه، نحن نورون لمن تبعنا، ما اون نوری هستیم که خداوند سبحان قرار داده است برای روشن شدن مسیر بشریت. نحن نورون لمن تبعنا و خودن لمن احتدا بنا، و ما اون هدایتی هستیم که خداوند این هدایت را برای اهتدای بشریت قرار داده است. و من لم یکن منا فلیس من الاسلام فی شیء، اون کسی که با هدایت و نورانیت ما خاندان آشنا نشود از اسلام یه جلدی گرفته است، به ماهیت و حقیقت اسلام چیزی و بهره‌ای پی نبرده است. بنا فتح الله الدین و بنا یختمه، ابتدا و انتهای دین در دست ما خاندان است. بنا اطعمکم الله اشرب الارض، به سبب ما خاندان است که خداوند سبحان می رویاند از زمین و می باراند از آسمان. بنا آمنکم الله عز و جل من الغرق، ادامه می دهد وجود مقدس حضرت سامون لجج. من فهمد مثل و نافی کتاب الله، مثال ما خاندان در کتاب خدا آن است که فرمود که مثل مشکات، المشکات فی القندیل فنحن المشکات فی هل مصباح، المصباح رسول الله، المصباح فی زجاجه من عنصره، از زجاجه تو که انها کوکب دریان. وجود مقدس حضرت سامون الحجج برن میگن اون مشکات رسول خداست و استمرار اون مشکات ما خالدان هستیم. مصباح درون سینه پیغمبر است، به دنبال پیغمبر مصباح درون سینه ماست. خداوند سبحان این مثال نور رو در ما خالدان قرار داده است و ادامه میدهد وجود مقدس امام تا اونجا که میفرمد نور و نهلا نور امامون بعد امامن، حادن بعد حادن، امامیست بعد از امام. یهدی الله لنوره من نشاء، یهدی لولایتنا من احب، خداوند سبحان به نور ولایت ما خاندان آشنا می کند انسانها و بشریت را. مصداق جامع از نور خداوند سبحان پس از قرآن کریم و پس از وجود مقدس نبی مکرم اسلام، ذوات مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت، وجود مقدس امیر المؤمنین و فرزندان گرانقدر او، وجود مقدس حضرت سامن الحجج، مصادیق بارز انوار متعالیه الهی که فراسوی زندگی بشر رو روشن می کنن و اصول سعادت و کمال رو در زیستنی نیک بختانه و سعادتمندانه به بشر تعلیم می کنن. امشب شام شهادت وجود مقدس حضرت سامن الحجج است. عرض کردم گاهی بعضی از دوستان یه مطالبی رو مطرح می کنن که به هر حال من هم موافقم و همه عقیده با اون دوستان هستم، ولو اینکه در خلال تفسیر مباحث به گونه ایست که فراخور حال و زمان خداوند سبحان مطالب رو به دهان و زبان گوینده منتقل می کند، اما گاهی شرایطیست که به هر حال اقتضا می کند که ما توجه بیشتری به بعض از مسائل داشته باشیم. امشب شبیست که میتوان گفت به هر حال عزیزانی که از ابتداء ماه محرم به نام نامی وجود مقدس این نور الله حضرت سید الشهدا توفیق این پیدا کردن که در محافل شرکت کردن، امشب شب
به اصطلاح ختم این محافله، یعنی این دو ماه داره تموم میشه. از این طرف خوب شام هم شام مهم و عظیمی است، شام شهادت وجود مقدس حضرت ولی نعمت ابوالحسن رضا. آیه مورد نظر و بحث ما هم در طی این شبها که تمام شد آیه نور، ختم سخن به نور است، ختم سخن به نور و ختم این ایام. من حیفم میاد که از این قندیل نوردان خداوند سبحان یه چند جمله رو خدمت عزیزان به عنوان تذکر نگم، باشد که خود گوینده متنبه و متوجه شود و بدانیم این نور عظیمی که خداوند سبحان پیش روی ما قرار داده است. عزیزان، من اینو تو دانشگاه اصفهان چندی قبل که سخنرانی داشتم در جمع دوستان عرض کردم، گفتم هیچ کدام از ما نمیتواند استقناع از قرآن داشته باشه، چون خداوند سبحان هر چی تو وجود بنا بود است به جد باید به آخرین پیغمبرش بگوید، چون بعد از قرآن و بعد از پیغمبر میدونیم در وحی تخته شده، خداوند به هیچ کس وحی نمیفرستد، الهام به دلها می آید اما خداوند به هیچ کی وحی نمیفرستد. اگر بنا باشه خدا چیزی به بشر بگه تو قرآن گفته است، جای دیگه پیدا نمیشه. هیچ انسانی به هیچ مسلمانی و غیر مسلمانی مستقنی از قرآن نیست، امکان نداره. بریدن از قرآن و جدا شدن از قرآن و فاصله گرفتن از قرآن یعنی فاصله گرفتن از یه منبع انرژی و یه منبع ذخیره عظیم الهی که خدا اونچنان توانمندی در این منبع قرار داده است که تا انقراض این زمین خدا این منبع رو بشر برای بشر کافی دونسته است. جدا شدن از قرآن یعنی جدا شدن از این منبع انرژی عزیزان و فاصله گرفتن از این نورانیت عظیم. در کنار قرآن اون کسی که میتواند لطائف و ظرافت قرآن رو برون بکشد و بازگو کند کسی نیست جز صاحب این مسجع تابناک، جز کسی نیست جز فرزندان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و خاندان و ذوات مقدسه محمد و آل محمد. برون کشیده اند این حقایق و لطائف رو و به تعبیر ما آنالیز کردن جزئیات قرآن. گفتند آقا میخوای زندگی کنی، معیشتت، اقتصادت، پدرت، مادرت، زندگیت، جزئیات این رو کشیدن و آنالیز کردن و اینا رو تجزیه کردن و پیش روی ما این نورها رو طبقه بندی کردن عزیزان و گذاردن و ما رو آشنا کردن با این حقایق. ما از جزء اینها باید بهره ببریم و جدا شدن با این نورانیت قرآن، جدا شدن از نورانیت اطرت و عدم استفاده از این بستر مهیایی که خداوند سبحان برای ما مهیا کرده است نیست مگر محرومیت و تاریکی و ظلمت وجود خود ما. اما هر مقدار بخوایم آشنا بشیم، هر مقداری که بخواهیم استفاده کنیم از این نور عظیم قرآن به اطرت، لازمش اینه که قدم جلو برداریم، لازمش اینه که صداقت نشون بدیم، لازمش اینه که جدی برخورد کنیم. بارها گفتم نام گل عطری ایجاد نمی کند و اسم آب آتش رو رفع نمی کند. اگر میخواد کسی بیاد تو این اقیانوس قرار بگیرد، معیشتش، معادش، معادش، اون نظم و نسب لازم رو پیدا کند که والله العلی العظیم اگر بشریت به هر کجا که برسد باز بر میگردانه سرش رو، باز میاد زانو میزند در محضر قرآن به اطرت. امروز نه، 2001 که نه، به هر کجا که برسد بشریت بداند مبلغ علم بشر در شناخت انسان، ظرائف انسانی و راهکارهای اصولی برای سعادت بشر بدون شک قرآن کریم است و بس، که خداوند سبحان فرمود ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، با استفاده و با بهره بردن از اطرت وجود مقدس نبی مکرم. اما راه استفادهش اینه که انسان جدی باشه. در این قضیه دو ماه نشست کلام خدا رو باز کردیم، توفیقی داد خداوند سوره نور رو گفتیم. عزیزان امشب شب آخر بحثه، ولو اینکه من یه چند شب دیگه خدمت عزیزان از شب چهارشنبه
که چند شبی رو به لحاظ شهادت از تذکری بحث دارم و ادامه این آیات سوره نور رو اونجا خواهم گفت. اما این دو ماه دیگه پروندهش بسته شد. از اول سوره نور هم بحث کردیم. اگر ما رفع حجاب از دلمون نکنیم، این نشستنها و گفتنها عزیزان اثر نمی کنه. باید رفع حجاب کرد. نباید دلمونم به یه چیزهای لفظی خوش کنیم. بگذارید که من این حدیث رو بگم خدمت عزیزان. میدونم که حضرت سامر الحجج خوشحالن که من این حدیث رو امشب بگم خدمت عزیزان. یقین دارم به این و این حدیث خیلی کار میکند با ما. دارد قدم میزند حضرت باقر علیه السلام در خدمتشون. یکی از خواص اصحابشونه، جابر جعفیست، در خدمت حضرت داره قدم میزند. رسیدن دیدن که یه جماعتی از شیعیان و به اصطلاح موالیان یه گوشه جمع هم. خب اینها رسیدن به حضرت و ابراز ارادتی کردند و یه احساساتی نشان دادند و وجود مقدس امام باقر جابر رو نگه داشتن. فهمدن جابر بیست. بعد اونگاه این دور فرمودن: یا جابر رو ایک تفی من اتخذت تشیع یعنی یقول بحبنا اهل البیت. جابر آیا احساس میکنی کافیست برای انسانی که خودش رو شیعه ما خاندان بداند؟ دیگه بارش بسته است؟ آیا موفق میشود یه انسانی که خودش رو شیعه ما خاندان و محب ما خاندان بنامد؟ ایکتفی من اتخذت تشیعن یقول بخب بنا اهل البیت. فوالله به خدا قسم ما شیعتنا نیست شیعه ما. فوالله ما شیعتنا الا من اتق الله فاطاعه. به خدا قسم شیعه ما خاندان نیست مگر کسی که با اصول تقوا آشنا باشد و کسی که با طاعت خداوند سبحان آشنا باشد. لما کانو یعرفون و شناخته نمی شوند شیعیان ما مگر این علائم رو درشون ببینید. الا به تواضع و تخشوع. شیعه ما دماغ متکبرانه ندارد. شیعه ما بندگان خدا را عبد خودش نمی داند. شیعیان ما اینها روحیه تواضع دارند، روحیه خضوع دارند و تخشع و اداء الامانه. اینها انسانهای امینی هستند در جامعه. و کثرت ذکر الله و صوم و صلاه. اینها انس عبادی دارند. اینها همینطور که انسانهای اجتماعی هستند، دیشب عرض کردم انسانهای مردمی هستند، انسانهای عبادی هستند. اینها روحیه عبادی دارند. و البر بالوالدین. شیعیان ما شناخته نمیشن مگر با محبت و احسان به پدر و مادر. بنده و جنابالی رو چه که الگو بگیریم از دیگران؟ به ما چه حفظی دارد که به هر حال ما که میبینیم ننگ اون عمل کرده سویی که جوامع دیگه در این باب دارند، و ما چرا الگو بگیریم از اونها؟ ما چرا به هر حال اون انس و پیوندی که خدا بین دلهای ما و والدینمون قرار داده است بگذاریم ضعیف بشه؟ عزیز من، فرمود اینها شناخته نمیشوند مگر به بر و احسان به والدین. اینها نمیگذارن سوس بشه، اینها نمیگذارن انقطاع بین نسل ها ایجاد بشه. اینها این دست پرمهرشون در دست والدین است، دست پرمهر والدین بر سر اینهاست. و تعهد للجیران. اینها ای انسان های متعهدی هستند نسبت به کسانی که پیرامونشون هستند، همسایگانشون. اینها کسانی هستند که نسبت به اهل مسکنه، حاجتمندان، تعهد اجتماعی دارند. ولغارمین نسبت به اون کسانی که زیر بار دین گردنشون خم شده، سرشون خم شده است، اینها نسبت به اونها حساسیت دارند. ولی ایتام نسبت به یتیمان حساسیت دارند. و صدق الحدیث، شیعیان ما به خدا قسم شناخته نمیشن مگر به راستگویی. الله اکبر. صدق الحدیث و تلاوت القرآن و انس و آشنایی و تذکر با قرآن، اینها نشانه های شیعیان ماست. و کف الالسن عن الناس. شیعیان ما شناخته نمیشن مگر به این که زبانشون رو از عرض و آبروی مردم کوتاه کنن، در پوستین خلق نیفتن، اون چه به دهانشون میاد به مردم نگوین، عرض و آبروی مردم رو دستمال خودشون قرار ندن. فرمود به کف الالسن عن الناس الا من خیر و کانو امنا و اشاعرهم فی الاشیا. شیعیان ما امین کسان و نزدیکان خودشون هستند. قال جابر ابن رسول الله ما نعرف احدا به هذه الصفه. من به این صفات کم میشناسم.
فقال لي يا جابر، شوخی نکن جابر با من، لا تذهبن بک المذاهب، حسب الرجل ان یقول احب علی و اتب الله. شوخی نداریم ما با کسی، فریبت نده شیطان، خیال نکنی اگر کسی بگوید من علی را دوست می دارم، تبلای علی را دارم، من رسول خدا را دوست می دارم که بهتر از علی است، ثم لا یتبع سیرته و لا یعمل به سنته، اما عمل نکند به سیره علی، عمل نکند به سنت علی و رسول خدا. والله ما نفعه حبه ایاه شیخ. من امام باقر میگم این محبت نفعی برای او نخواهد داشت، نفعی برای او نخواهد داشت. چی میخواییم نمیگیم امشب به حضرت رضا؟ ما چی میخواییم بگیم به امام رضا؟ میخواییم بگیم یا ابن رسول الله، ما میخواییم از حب شما منتفع بشیم. با امام رضا دارد به ما میفرماید، میگه راه منتفع شدن از حب اینه که آقا زبونت رو کنترل کن، راه منتفع شدن اینه که آقا چقدر دروغ تو جامعه، چقدر بی حرمتی تو جامعه، چقدر زیر پا نهادن حقوق انسان‌ها در جامعه، چقدر خیانت در امانت در جامعه. خب این که نمیشه، انسان نزدیک نمیشه. فوالله قسم میخورد امام باقر این نفع نمی کند، این انصوبی که باید بدهد در وجود کسی جاب نمی کند. فرمود فاتقوا الله واعلموا لما عند الله، حواستون جمع کنید، شوخی نیست مطالب. اتقوا الله لیس بین الله و بین احد قرابه، بین خدا و هیچ کس خیشاوندی نیست. اون ارتباطی که بین خدا و خلق ایجاد میشه از این راه ها ایجاد میشود. احب العباد الى الله و اکرمهم علیه و اتقاهم له، محبوب ترین بندگان خداوند سبحان در نزد خداوند سبحان متقی ترین اونهاست، اون کسی که اصول سعادت رو که نام او تقواست در قرآن و در مکتب وحی عمل میکند و با او زندگی میکند. و ما معنا براءت من النار، با ما خاندان براحت از آتش نیست مگر با اینها. اگر ما سخن از شفاعت میگوییم، لازمه این که کسی مقبول شفاعت ما خاندان باشد اینه که بیراه اون کنالی نباشه. ما کاستی های شما رو جبران میکنیم، نه این که بیراه را براه بیاوریم در قیامت. فرمود ولا علی الله لاحد منکم حجه. آقای جابر یه جمله بگم به شیعیان من برسان سلام من رو بگو، من کان لله مطیعا فهو لنا ولی و من کان لله عاصیا فهو لنا عدو. بگو آقای جابر به شیعیان ما، هر کسی که مطیع خدا باشد ولی ما خاندان است، و هر کسی که عصیانگر در قبال خدا باشد عدو و دشمن ما خاندان است. ولو این که لباس دوست پوشیده باشد، ولو این که لباس دوست پوشیده باشد. عزیزان سعی کنیم در این شب آخر مجلس و نحفل و در این شام شهادت وجود مقدس حضرت سامل الوجد یک قدری به خودمون فکر کنیم. خدا می داند اگر بگذره این ایام، من خیلی ساده بگم، خیلی ساده بگم، حالا فلوف کلام رو به کناری بگذارم، اگر ما از اینجا بلند شدیم واقعا بعد از این دو ماه گفتیم السلام علیک یا ابا عبدالله حسین فاطمه، تصمیم گرفتیم به صداقت تو مؤمن باشیم، اگر گفتیم سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، حسین ابن علی با دروغگو ارتباطی ندارد، حسین ابن علی با خائن به ناموس مردم و مال مردم ارتباطی ندارد، نمیشه گفت سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. برخیزیم از اینجا، اینها تو گوشمون باشد، خدا میداند که آن به آن دستمون رو میگیرن. یهد الله لنوری من یشا. اما این حرفا از این گوش بنده بیچاره اومد، از این گوشم رفت دیگه. با درس کنم که به هر حال شاید خیلی از اوقات گوینده و شنونده تضییع شده باشد و از کفمون رفته باشد. خدایا به عظمت قرآن، خدایا به عظمت رسولت، خدایا به عظمت آیاتی که بازگو کردیم، خدایا به عظمت حضرت سید الشهدا، به بزرگی و جلال پیغمبرت، به حضرت مجتبی، آن به آن توفیق اقتدا و اقتباس عملی را نسبت به مضامین قرآن و نورانیت اطرت به ما عنایت بفرمان. دست ما رو علمن و عملا از قرآن و اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگردان. خب من فکر میکنم بس همین مقداری که عرض کردم، از مصیبت استفاده کنیم. یه دو کلمه مختصر دیگه بگم کفایت میکنه. یه جمله میخوام بگم برای دوستان عزیزی که چهره های نورانیشون رو میبینم و میهمانان حضرت سامن الحجج از این طرف اون طرف هم میبینم، دوستان عزیز تبریزی، شیرازی، قمی رو، اصفهانی رو که به هر حال زینت بخش محفل هستن. اینو برای اونها میگم، این حدیث رو بکت صالح وارد شد خدمت حضرت سامن الحجج، میهمانان اول حسن اتزا اومد میهمانی خدمت حضرت وارد شد، در دل خواسته ای داشت، اومد خدمت حضرت و گفت ابن رسول الله من شوهر خواهر محمد ابن سنانم که از یاران نزدیک شماست، همسر من حامل است، من اولاد ذکور میخوام، فرزند دارم، اوناست ذکور میخوام، دعا کنید که خداوند سبحان به من فرزند ذکور بده. حضرت تبسم کردن فرمودن خداوند سبحان به تو دو فرزند میدهد از بطن همسرت، همسر تو دورو خواهد زاد. یه تبسمی کردم، منم اومدم این طرف، در از حضرت فاصله گرفتم، گفتم به خودم، گفتم اسم یکیش رو نام پیغمبر میگذارم، دومی رو هم علی میذارم، حالا که حضرت رضا این بشارت رو به من دادن. تا که این رو با خودم گفتم دور از قوقای جمع ایستاده بودم، دیدم حضرت اشاره کردن به من، فهمیدم بکر بیا، اومدم جلو، فهمیدم نه بکر، اسم یکی رو علی بگذار، دیگری رو ام عمر بگذار. تکان خوردم، چی دارم بگن حضرت به من، تشکر کردم از محضرشون. روز خداحافظی رسید، اومدم رفتم مدینه و چند روزی گذشت، همسرم فارغ شد، دیدم دو فرزند آورد، یه دختر آورد برام یه پسر آورد، اسم یکی رو علی گذاردم، اسم دیگر رو ام عمر گذاشتم. چند روزی گذشت رفتم پیش مادر بزرگم، گفتم من اسم فرزندم رو ام عمر گذاردم. دیدم که این پیرزن یه تبسمی کرده، گوشه های چشمش تر شد، گفت کی بهت گفته از اسم بچه تو ام عم بگذاری؟ گفتم آقا و مولایم وجود مقدس حضرت سامن الحجج، فهمدن اسم مادر من ام عم بود است که بسیار زن پاکیزه و محذبهی بود، آقا و مولا میخواستن که نام اون زن تو خانواده ما از میان نره، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، از کجا گرفته است، از سامن الحجج داره تا کجا میره؟ اونی که اومدی امشب خدمت وجود مقدسش بگی السلام علیک ایها الامام الرؤوف الذی هیج احزان یوم الطفوف، اگر اومدی اینجا چیزی بگی بدان چگونه با قلب و دل و وجود تو حضرت سامن الحجج ارتباط برقرار میکنه. من یه جمله گاه در این ایام گفتم، اونم بگم کفایت میکنه. خب از حالات وجود حضرتش میدونید اینه که وقتی سفره رو پهن می‌کردن حضرت، وقتی می‌خواستن نهار رو بندازن و سفره رو پهن کنن، به قول ما همه رو صدا می‌زدن حضرت. این عبارت در سیره رضوی این حتی سیاس و البوام و الحج بواب و الحجام همه رو صدا می‌زدن، اون میراخور رو هم صدا می‌زدن، میراخور استن رو هم صدا می‌زدن، دربان رو هم صدا می زدن، تا آخرین نفر اینها نمی نشست سر سفره، حضرت خودش سر سفره حضرت سامن الحجج نمی نشست و دست به غذا نمی برد. عرض می کنم یا ابن رسول الله، امشب هم سفره شما پهن است، میشه ما رو هم یکی از اینها حساب کنید و سر سفرتون بنشانید، ما رو هم صدا بزنید و برحال ما هم بنشینیم سر سفره شما و بگیم یهد الله و لنورهی من یشا مولا. اگر یه اشاره بکنید ما هم یه ثانیه کنار اون سفره بنشینیم، به جان خودت قسم عوض میشه وجود ما، ما هم متحول میشیم، ما هم دگرگون میشیم. اگر اون لقمه سفره شما به دهان ما برسد، ما حال هوای دیگری پیدا میکنیم و وجود دیگری پیدا میکنیم. یا سامن الحجج، میدونیم که ریزخان خان تو هستیم. برای دوستان مشهدی عرض میکنم، کدام شما هستید که به دلتون مراجعه کنید و نبینید دست پرمهر حضرت سامن الحجج رو سر شماست؟ کجا گره‌های زندگیتون بوده است؟ از کدام خیابون این شهر رد شدید که یه نگاهی نکنید بگید السلام علیک یا ابوالحسن رضا و بعد اونگاه فردا و فرداهای اون جواب و لبیکتون رو نگرفته باشید؟ آره، امشب شام شهادت ولی نعمت و شام غم‌انگیز رحلت وجود مقدس حضرت سامن الحجج است. میخواییم عرض تسلیت بدیم به فرزند الموکران قدرش حضرت جواد الائمه و
و عرض تسلیت بگیم به وجود مقدس حضرت ولی است بقیت الله، بگیم یبن رسول الله آجرک الله در مصیبت رسول خدا، در مصیبت حضرت مجتبا و در مصیبت حضرت سامن حجاج. جمله مصیبت من همین و بس است. خود حضرت سامن حجاج این متن تاریخیست به هر سنت ابن اعیم فرمودن هر سنت من با دو چیز کشته میشم، من رو با دو چیز مأمون به شهادت میرساند، بالعنب و رمان، به من انگور میخوراند و به من انار میخوراند، هر دو رو به من میخوراند.